رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. چند دقیقه خدمت دوستان هستیم، شب آخر این مجلس هستش، شب وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها هم هستش. به قولی اینجوری معروف هستش، امشب یه مقداری در مورد حضرت ام البنین صحبت کنیم چند دقیقه. حیف در این شب مبارک در موردشون صحبتی نشه. بعد بحثامون به ایشون ربط داره، ارتباط ایشون رو با بحث روح القدس که داشتیم میکردیم هم یه مقدار مطرح کنیم. ایشونو خوبه که توی ایران نسبت به ایشون ارادت وجود داره. در مورد تاریخ وفات ایشون نقل صریح نداریم، ایرانی ها اینقدر ارادت داشتن، الان یه روز رو به عنوان بزرگداشت در است دارن مطرح میکنن و خوبم هست، فرهنگ خوبیه که آدم این بزرگان رو یه مقدار شناسایی بکنه، ازشون بهره ببره. خب اگه آماده هستید صلواتی بفرستید. الله حضرت ام البنین همزه قرن در مومنین چه سالی با هم ازدواج کردن؟ حضرت فاطمه سلام الله کی از دنیا رفتن؟ اول سال 11 هجری. امیرالمومنین بعد از حضرت فاطمه ازدواج کردن با جناب امامه، در اصل میشه خواهرزاده حضرت فاطمه، که وصیت خود حضرت فاطمه بود که با امامه ازدواج کن. بعد چند ازدواج دیگر هم داشتن تا اینکه حدودای سال، اینم قطعی نیستش، ولی از تاریخ ولادت حضرت عباس مشخص میشه که ازدواجشون کی بوده. حضرت عباس سال چند به دنیا اومدن؟ بودن سال 26 هجری. 26 نقلا یه ذره متفاوت است، ولی 26 حضرت عباس روز عاشورا بودن 33 ساله 34 ساله تو این عدد سنی بودن. اگه حضرت عباس سال 26 به دنیا آمدن، احتمالا ازدواج سال 25 یا سال 24 هجری قمری بوده. اون دوران هم اینجوری نبوده که ازدواج کنن 10 سال بگذره بعد بخوام بچه دار بشن، نه، مثل این فرهنگی که الان هستش اینجوری نبوده، معمولا سری بچه دار می شدن. ظاهرن باز ازدواج امیرالمومنین با جناب ام البنین سال 25 باید باشه، یعنی ایشون با امیرالمومنین بودن 15 سال زندگی مشترک داشتن. خود جناب ام البنین سنشون اون موقع بالا نبوده، ایشون احتمالا متولد هلوهوش سال 5 هجری هستن. این هم از تاریخ نگاره طریق زمان فوت و اینا در آوردن، با توجه به زمان فوت و زمان بحث بچه ها اینا این بحث در اومده. حدودا سال 5 هجری تقریبا همسن حضرت زینب سلام الله علیها هستن، یعنی حضرت ام البنین حضرت زینب همسنن تقریبا، یعنی یک خانم جوان هست ایشون وقتی ازدواج میکنن. حدودا گفتم 20 ساله بوده یعنی ازدواج کردن. خب این یک ویژگی. یه اتفاقاتی در دوره حضرت ام البنین میفته، اینا رو با هم یه مروری بکنیم، بعدش بیایم سراغ یه سری بحثا. خب یکی از حوادث مهمی که در زندگی جناب ام البنین میفته بحث حکومت امیرالمومنین هستش. ایشون البته قبل از حکومت 4 فرزند رشید به دنیا میارن، 4 تاش هم پسر بوده، حضرت عباس علیه السلام اولیش بوده، همه هم قبل از اینکه امیرالمومنین به حکومت برسن انجام میشه. سال امیرالمومنین سال 35، اواخر سال 35 به حکومت میرسن، یعنی در این کمتر از 10 سال 4 تا ایشون پسر به دنیا میارن. پس این خودش یک ماجراست، یک وظیفه حضرت ام البنین این قضیه بوده، بچه‌ها رو داشته بزرگ میکرده. خب با امیرالمومنین به کوفه هجرت میکنن، قاعدتاً از مدینه به کوفه میان، شاهد جنگ‌های امیرالمومنین بوده، جمل، صفین، نهروان اینا رو شاهد بوده. شهادت امیرالمومنین در دوره ایشون اتفاق میفته. بعد ایشون جنگ امام حسن و صلحش با معاویه رو شاهد بوده، بعد ماجرای شهادت امام حسن علیه السلام شاهد بوده. کم کم از اینا میخواییم ایشونو بشناسیم. در مورد بعضی از افراد کلن نقل قول کمه، مطلب تو تاریخ کمه. شما متوجه میشی آدم بزرگیه، باید از اتفاقات بفهمی که ایشون کی هستش. و این شهادت امیرالمومنین دوره ایشون، شهادت امیرالمومنین یعنی دیده، شهادت امام حسن رو دیده، ماجرای کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام و شهادت کل بچه هاشو دیده. پس یه آدم عجیبیه، ایشون مصیبت دیده است. میدونی که بازماندگان کربلا وقتی برمیگردن همشون توی چند سال اول از دنیا میرن، یه سال، دو سال، سه سال، بیشتر دوام نمیارن، همه از دنیا تقریبا رفتن، غیر امام سجاد علیه السلام که بیشتر مون. اغلب بازماندگان در چند ماه از دنیا رفتن. اولینش جناب ام کلثوم بوده. ام کلثوم وقتی برمیگردن 4 ماه بعد از دنیا میره. اینا هم برمیگردن مریض میشن، یعنی فشاری که اون ماجرای کربلا داشته، اسرا عمدتاً اذیت شدن و مریض شدن و از دنیا رفتن. یا حضرت زینب کمتر از 2 سال بعد امام حسین ایشون هم از دنیا میره، با بیماری هم از دنیا میره. احتمالاً این مصیبت‌ها در بیماری‌هاشون نقش داشته. بلافاصله بعد حضرت زینب، حضرت رباب از دنیا میره. یعنی فشاری که یعنی این صحنه‌ها رو شما خودتون رو بذارید جای ام البنین، این داره هی این صحنه ها رو میبینه، هی فشاری که داره بهشون وارد میشه. ایشون دیگه نوه، یه نوه هم بیشتر نداشته. اون بچه ها ظاهرن مجرد بودن. حضرت عباس علیه السلام و هم متعلق بوده که ایشون ظاهرن یه بچه هم بیشتر نداشته. حضرت عباس جناب عبیدالله، عبیدالله هم آدم بزرگی شد در تاریخ. کلن فرزندان حضرت عباس آدم های بزرگی شدن در تاریخ. بعدن بعضی از فرزندانش امیرالحاج شدن، یعنی حاکم مکه و مدینه شدن تو قسمت بحث حجش. ایشون این بچه رو بزرگ میکردش، یعنی دیگه فقط با عبیدالله انگار گذران عمر داشتش. دورانی رو با امام سجاد علیه السلام بوده، کل دوره امامت امام سجاد ایشون حضور داشته تا اون سالی که زنده بوده. امام باقر علیه السلام رو هم درک کرده. امام باقر علیه السلام جای نوه ایشون حساب میشده. خب این اتفاق افتاده در دوره ایشون. قیام حره اتفاق میفته در مدینه، چند هزار نفر از اهالی مدینه کشته میشه، یعنی همه فامیلاشون هم تو مدینه کشته میشن، همه همسایه ها و اینا هم کشته میشن. یعنی یه آدم خاصه این جناب ام البنین، یعنی میزان مسیحیم های موقعی حالا بستگانت از دنیا میره، دلت خوشه که چند تا رفیق داری، چند تا دوست آشنا داری، همه اینا هم کشته میشن تو قیام حره که اونجا حنظله انجام میده. اینا که قیام اشتباهی بوده، امام سجاد و حضرت ام البنین وارد نمیشه. امام سجاد اینا رو همه رو برمی داره میبره خارج مدینه، آسیب نمینه، ولی وقتی برمیگردن با یه فاجعه مواجهن. برمیگردن قتل عام فجیع اینجا اتفاق افتاده بود. خب اینا رو هم همه رو دیده. قیام توابین هم شنیده که حالا باز یه سری یارای امام حسین بودن، اونا هم ورداشتن یه قیام میکردن، همشون به کشته شدن. قیام مختار رو هم دیده، یعنی یه آدمیه که این همه فشار تحمل کرده. خب از اینا چه درسی میخواستیم بگیریم؟ ایشون یکی از ویژگی هاشون میشه و صبر. شما صبر رو در حضرت زینب سلام الله علیها زیاد شنیدید، ولی میخوام بگم صبر حضرت ام البنین هم کمتر نیستش. ایشون داغ خود حضرت زینب هم دیده. حضرت زینب یه داغ خودشونه که نیده که. حضرت زینب بعضی از داغهایی دیده که خب حضرت ام البنین نیده، ولی خب حضرت ام البنین هم کم داغ نیده، با یک فجایع زیادی در اون دوران مواجه بوده. ایشون هم بخوایم تو تاریخ مشابهت بدیم، شبیه ماریه قبطی است. پیامبر حضرت خدیجه سلام الله علیها وقتی از دنیا میره در از یه همسره همسر داشته که با او بیشتر راحت بوده، جناب ماریه قبطی یا همون ام ابراهیم. جالب بود اون ماریه هم پسرزا بود برای پیامبر، که پسرشون ام ابراهیم رو به دنیا آورد، البته ابراهیم هم از دنیا رفتش. جناب ام البنین امیرالمومنین چند تا ازدواج کردن، ولی ظاهرا ام البنین خاصه، همسر خاصه ایشون هستش که با ایشون انگار راحت تره تو موضوعات از وجنات و سکنات قضایا اینا پیداست، شبیه یعنی ماریه قبطی است. این نوع صبر ایشون ما رو یاد حضرت ایوب میندازه. نگاهید شما میخواید کم کم شخصیت های اهل بیت رو بشنید، باید یه مشابه سازی با انبیا بکنید. حالا به این بهانه میخوایم وارد یک بحثی بشیم. نگاه کنید، کسی که صبرش زیاد بشه به یک صفتی میرسه به اسم اواب بودن که دیشب صحبت کردیم. حالا اولین بار یه مقدار ما میخوایم جایگاه یه مقدار قرآنی این عزیزان رو هم پیدا کنیم. تو قرآن جایگاهش، اینا جایگاهدار هستن در عالم، اینا جایگاهدار هستن، امروز جایگاه قرآنیشون هم پیدا کنیم. از نظر ما یک واژه صبره، یه واژه هم اوابه. شما واژه صبر رو پیدا کنیم به واژه بعدی میرسیم. قطعا صبر در ماجرای ام البنین داره دیده میشه. قطعا خدا وقتی میگه و بشر الصابرین، یکیش هم ایشونه. این قشنگ داره در ماجرا دیده میشه، معنای صبر اینجا نهفته است. خب یکی که صبر داشته باشه به موضوعی میرسه به اسم اواب بودن که دیشب یه مقدار صحبت کردیم تو بحث روح القدس. یه صلواتی بفرستیم. دیشب گفتیم ما کلن بحثمون تو این چند شب در مورد روح القدس بود. گفتیم که ماها چهار تا روح داریم، یه روح هم داریم، یه روح هم وجود داره در عالم که میتونه به ما برسه میتونه نرسه، اسمش از روح القدس یا روح من، روح من الله که در قرآن گفته میشه. حالا ما این روح ها رو همه رو یکی در نظر میگیریم. یکی از روش هایی که این روح میاد کمک میکنه آدم ها رو اسمش از تأیید. این روح اگر شما رو تأیید بکنه شما به قوای زیادی میرسید. شما یه موقعی میگه آقا من حافظم ضعیفه، یکی از روشاش اینه که به روح القدس وابسته‌ای، روح القدس حافظه رو میتونه قوی کنه. میگه آقا من توانم کمه، روح القدس. شما میگه من قوا میخوام، روح القدس اون موضوع محوریه در قرآن، یک موضوع محوریه. نگاه کنید روح القدس انقدر ماجراش بزرگه. مسیحی ها گفتن این خداست، گفتن پدر، پسر، روح القدس. مفهوم روح القدس در مسیحیت هم پررنگه. مسیحی ها نفهمیدن آخرین کیه، هی میدیدن عیسی علیه السلام با یکی داره مرده زنده میکنه، یه نفر این وسط هست، بعد میدن که عیسی که پدرم نداشتش، پس میگفتن یه چیزی وجود داره اون پدر اسمش، اونو میگفتن خداست، میگفتن این پسرم که شبیه خداست که این داره مرده زندگی میکنه، هر کاری که خدا رو شنیدن میکنه میدن میکنه، به اینم گفتن خدا. بعد اینا این یه معلم داره، یه نفرم این واسطه هست این وسط، شد پدر، پسر، روح القدس، اون تثلیثی که دارن ایجاد میکنن. خداوند به خاطر این وقتی در مورد حضرت عیسی صحبت میکنه میگه که نگید خداوند، نگید سه تا خدا وجود داره، عیسی روح الله هستش، کلمت الله، تأیید شده با روح القدس. روح القدس خدا نیست، اون اشتباهی که مسیحیت کرد. نگاهی روح القدس خدا نیست، مسیحیت چرا اون اشتباهی کرد؟ چون قدرت روح القدس رو دید. ما بعدها میدونیم که یکی روشهایی که حالا میتونیم به مسیحی ها نزدیک بشیم ما از طریق روح القدس، ما با مسیحی ها قرابت داریم، ما با مسیحی ها فامیلیم در اصل. حالا ما بعدها انشالله من جلساتی در مورد مسیحیت میخوام صحبت کنم، احتمال انشالله اگه بشه برای خود مسیحی ها، قصد دارم برای مسیحی ها اگر بشه مسیحیت رو صحبت کنم، ما نظرمون نسبت به مسیحیت چیه، انشالله اثرگذار بشه، این جلسات برگزار بتونیم بکنیم یه جایی در مورد مسیحیت در اسلام بگیم. نکنید ما با مسیحا نقطه اشتراک داریم، یکی از نقاط اشتراک ما روح القدسه، اونا روح القدس رو قبول دارن، ما هم قبول داریم. حالا روح القدس کیه؟ اون داره میگه خدا بهش، اون بهش میگه خدا، میگه من تثلیث و اعتقاد دارم. حتی مسیحیت جدید همشون این حرف رو نمیزنن، بیشتر فرقه ارتودکس بیشتر این بحثا رو مطرح میکنه، و تو کاتولیک هم از حالا دیگه جدیدن ضعیفتر شده، اینقدر باهاشون بحث شده آخر، چون مبانی دقیقی ندارن سر این موضوع، کوتاه میان تو مباحث. ولی خب برایشون عظیمه این بحث. شما انجیل رو هم میخونی، تو انجیل روح القدس پررنگه، این که عیسی علیه السلام یه نفر رو داره، اینکه عیسی علیه السلام با یکی داره کار میکنه، اون میشه روح القدس. حالا ماها بخوایم از روح القدس بهره ببریم باید ما رو تایید کنه روح القدس، گزینش داره، روح القدس هم گزینش داره، با هر کی کار نمیکنه. تایید شدن توسط روح القدس رو دیشب معنی کردیم. تایید شدن یعنی یا
تو رو به عنوان دست انتخاب میکنه. یه موقعی شما ید داری، ید میشه دست، یه موقعی دست یه نفر دیگری میشه، این میشه اسمش عید. دقت میکنید؟ این میشه عید. یه نفری با دست تو یه کاریو میکنه، میگه دست تو رو میگیره با دست تو یه کاری انجام میده، اسم این میشه تأیید. یه نفر شما رو تأیید بکنه یعنی از طریق شما کار میخواد بکنه، خودش انگار پنهانه، خودش میشه معلم پنهان. تو ماجرای حضرت عیسی، حضرت عیسی دیده میشد، همه میدیدن که این فرد مرده زنده کرد، ولی اون پشت پرده یه دیده نمیشد، در صورتی که در واقع کی زنده کرده بود؟ روح القدس زنده کرده بود با دست عیسی. روح القدس این کارو، ولی با دست عیسی این کارو کرده بود. دست مهمتره یا اون پشت پرده؟ ما میگیم پشت پرده مهمتره، اونی که پشت بود اون مهمتر بودش، ولی اون چون روح هستش، چون حالت روح داره، روح القدس هستش، شما نمیتونی ببینیش، فقط میفهمی که هست. مثل ریح، مثل باد، مثل بو. شما یه چیزی رو بو میکنی میفهمی یه چیزی هست، ولی چی هست؟ دقت میکنی؟ آیا جسمی اگه میبینی؟ شما بو رو میتونی استشمام کنی، ولی بو رو که نمیبینی. ریح رو، باد رو که نمیبینی، باد رو حس میکنی شما. روح القدس چون حالت روح داره، شما میفهمی هست، ولی نمیتونی ببینیش، مگر اینکه او تمثیل پیدا کنه، به صورت بشر در بیاد. این در تاریخ بعضی وقتا این اتفاق افتاده، اون حالت تمثل لها بشرن وجود داره به صورت بشر. اونجا جبرئیل بوده، جبرئیل به صورت روح بوده، جبرئیل تمثیل پیدا کرده. خود روح القدس هم میتونه این کارو بکنه. تا آخر زمانی که از اتفاقاتی که میفته، روح القدس در بعضی صحنه ها دیده میشه. که حالا اونجا امیرالمومنین که تشریف بیارن، از طریق امیرالمومنین بعضی از اتفاقا میفته که اون اتفاقات واضحه که اینجا دست روح القدسه و روح القدس ظاهرا دیده خواهد شد در بعضی صحنه ها. خب روح القدس بخواد با شما کار کنه، باید تاییدت کنه. چجوری تاییدت میکنه؟ یکی از روش‌هایی که روح القدس تایید میکنه صبره. کسانی که اهل صبر باشن، کسانی که اهل صبر باشن، دیروز مطرح کردیم مثلا در ماجرای حضرت داوود مطرح هستش که فرماید که حضرت داوود چجوری بود. ایشون فرماید اصبر علی ما یقولون وذکر عبدنا داوود ذل عید. فرماید داوود ذل عید بود، یعنی تایید شده بود، صاحب تایید بودش. چرا اینجوری بود؟ چون اواب بود. یا در یک آیه دیگری در مورد حضرت ایوب مطرح هستش، حضرت ایوب هم همینجوری بود. حضرت ایوب یکی از ویژگی‌هاش این بود که اواب بود. خب چرا اواب بود؟ چون اهل صبر بود. نگاه کنید می‌فرماید که انا وجدناه صابرا، حضرت ایوب میگه نعم العبد. چرا؟ چون انه اواب. نگاه این صبور یکی باشه، به مرور به صفت اواب بودن میرسه، که اینو من توضیح بدم یعنی چی اواب بودن. ما اعتقاد داریم جناب ام البنین حضرت زینب سلام الله علیها اینا همه اوابن. یکی از روش‌های پیدا کردن قرآنی حضرت زینب واژه صبره. شما واژه صبر به واژه اواب میرسیم. اینا وقتی اواب بودن پس ذل عید شدن. اینا ذل عید شدن تایید شدن واسه روح القدس. یعنی حضرت فاطمه از طریق جنبه روح القدسی حضرت زینب سلام الله علیها رها نکرده بود، رو داشت تایید میکرد، کمک میکرد در صحنه هایی. به خاطر این حضرت زینب سلام الله علیها عقیله هستش و عالمه هست. عالمتون غیر متعلمه. حضرت زینب عالمه هست. چجوری عالم بوده؟ کجا درس خونده؟ حضرت زینب یکی روشاش مهاتر تاییده، چون ایشون تایید روح القدس داشت، علمش زیاد میشد. این تاییده که برایشون اتفاق میافتاد علمش زیاد میشدش. خب ما برای این که اواب بشیم باید اهل صبر بشیم. اونایی که صبور میشن میشن اواب. کم کم اگر این حال و هوا رو در خودشون حفظ بکنن، خداوند به مرور اینا رو تایید میکنه. این مادرای شهدا رو دیدید یه موقع یه حرفای عجیبی میزنن؟ اونا یه دلیل، کم کم مادرای شهدا حالت اواب میشن. ما ما یه موقعی یه سری آدم ها دوروبرمونه، مثلا فکر کردید الان این هم آدم برای حضرت ام المؤمنین جمع میشه، اون موقع مثلا اینشون به عنوان یه پیرزن بود، کسی تحویلش نمیگرفت که، کسی تحویل نمیگرفت این داره. شما اون موقع میدونید گفتید این آدم اینجوریه، این همه قرار جایگاه داره در عالم، باورت نمیشد مثلا اینجوری باشه. الان هم همینجوریه، شما پدر شهید رو میبینید، مادر شهید رو میبینید، بعد میگید که حالا این آدم خیلی جایگاه داره، این خیلی جایگاه داره پیش خدا. شما تو قرآن پیداش کن، اون اگر صبور باشه تو قرآن اسمش میشه اواب. اواب که بشه تایید میشه با چی؟ با روح القدس. با روح القدس تایید میشه. به خاطر این مادرای شهدا خیلی وقتا حرفای زیادی برای گفتن دارن. شما میری پای حرف مادرای شهدا، پدرای شهدا میشینی، یه حرفای عجیب غریب میزنن گاهی. من پسرمو اینجوری میبینم. خیلی نقل شده تو تهران این ننه علی بودش، مثلا میرفت سر قبر بچه‌ش، او خیلی حرفو ازش نقل میشه. از اون ننه علی و فلانی پیربردا پیرزنا ما هم زیاد دیدیم از اینا. یه موقعی تو بستگان خودمون با مادرای شهدا من صحبت میکنم، خودم کیف میکنم. مثلا این اون حال و هوا شاید حال هوای لطیفیه. چرا؟ چون اون ابواب شده. آدم کم کم ما اینا رو فکر میکنیم اینا خیلی چیز نیستن، چون سواد نه فکر میکنی سواد نداره. این تو بین خدا، تو پیش خدا من جایگاه ده، جایگاهش بالاست. این چون صبور بوده برای یک مصیبت اینجوری صبر کرده، خدا بهش جایگاه میده. بعدن بری ببینی برزخش رو میگی این همه روش کرد، فلان عالم انقدر روش نکرده بود که این روش کردش، اون سر اون صفتش بوده روش کرده. نگاه این شما توی سوره بقره میخونید که فرمانید که ولنبلومن نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. صابرین کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این فرهنگ قویه، انا لله و انا الیه راجعون، کل نظام توحیده. در واقع کل نظام تو اگه اینا رو واقعا تو این فضا باشه، فردی که مصیبت ببینه، رشدی که گاهن در مصیبت وجود داره شاید در خوشیه وجود نداشته باشه. شما به خاطر این تو زیارت عاشورا، آخر زیارت عاشورا میری تو سجده میگی الحمدلله، چی میگیم؟ الحمدلله علی عظیم رضیتی، اللهم لک الحمد علی ما اصابهم. میگه به خاطر مصیبت اونها خدایا تو رو حمد میکنم. چرا؟ چون تو این مصیبت رشد عجیبی هم اتفاق افتاده، جای رشد اتفاق افتاده. اواب بودن یعنی چی؟ نگاه کنید، اواب بودن یعنی اینکه شما در مسیر بازگشتید. بازگشت یعنی شما برسی به مقصد. نگاه کنید، شما فکر کنید از قزوین رفتی تا مشهد، میخوای دوباره برگردی قزوین، یه موقع هنوز تو مشهدی ولی تو حالا هوای برگشتی، میگی برم بلیط تهیه کنم فلان اینا، هنوز که برنگشتی. یه موقعی برگشتی رسیدی قزوین، این میشه رجوع. این که تو حالا هواش هستی بهش میگن انابه در قرآن. انابه یعنی در حالا هوای بازگشت بودن، ولی هنوز شما برنگشتی. اواب یعنی کسی که بخشی از مسیر رو برگشته. یا مثلا یه ایرانی الان رفته تو آمریکاست، ولی میگه من میخوام برگردم. این که توی اونجاست، به فکر اینجاست، به فکر بازگشت از اینجاست، اسمش میشه انابه. اون میخواد انابه کنه تو حال هوای بازگشت، ولی هنوز هیچ کاری نکرده. این که شروع میکنه بلیط بگیره فلان کنه، بعد اونجا راهو بسته از اول برم فلان کشور، بعد این که شروع میکنه اینجور کارا رو کردن، اسمش میشه اواب. اگر بیاد برگرده ایران برسه اینجا میشه رجعت. این فر رجعت کرد. پس این اواب بودن این بحث در مسیره، تو مسیر داره اتفاق میفته. خداوند به خاطر این میگه که داوود اوابه، نه تنها در حال و هوای برگشته، داره بر میگرده، داره بخشی هم مسیر رو چی کرده؟ اومده، این بخشی هم مسیر رو اومده، داره حرکت میکنه که برگرده. صابر کسی است که بخشی از مسیر رو اومده، اون مصیبت های بخشی هم مسیر برگشته. همون مصیبتی که داره میبینه انگار یه چیزی اینا که آورد جلو، مصیبت های یه چیزی دیگه آورد، یا فلان نگاهید از حوادث داره بهره میگیره برای اومدن جلو. اواب بودن، اگر ما اواب باشیم تأیید میشیم توسط روح القدس. دست روح القدس هستی. به خاطر این توی سوره عصر هم دقت کردید دیشب صحبت کردیم، نماد ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. دیروز روابط اینا رو مطرح کردیم بین حزب الله و حزب شیطان. اون صبر مهمه، کلا صبر میتونه چیکار کنه؟ ما رو میتونه اون کنه. میفهمد واستعینوا بالصبر والصلاة. واستعینوا یعنی چی؟ یعنی طلب اون کنید، یعنی یه قدرت رو به خودتون بچسبونید، به یه قدرتی وصل بشید. از طریق چی؟ صبر و صلاة. صبر میتونه ما رو چیکار کنه؟ وصل کنه. الان روشش رو فهمیدیم. شما اهل صبر باشی عواب حساب میشی، عواب بشی از طریق روح القدس سعید میشی، از طریق روح القدس اون میشی. روح القدس یکی از کاراش اینه که معینه، اون میکنه شما رو. خب این تصمیم رو کم کم باید بگیریم هممون، این تصمیم رو باید بگیریم کم کم عواب بشیم. ما نگاه کنیم بیخیال اهل بیت علیهم السلام نباید بشیم. همین که شما میایید تو مراسم های اهل بیت، یعنی من بیخیال نیستم. تو سوره بکنم انشقاق مطرح میشه که تو سوره غاشیه آیه 25 میگه که ان الینا ایابهم، یا تو جامعه کبیره شما در مورد اهل بیت میگه که و ایاب الخلق الیکم، یعنی این مردم مسیر بازگشتشون شمایید، مسیر بازگشت به سمت اهل بیته. ما میریم به سمت اهل بیت علیهم السلام، مراسم اهل بیت ذیل عواب بودنه. شما میگه من میخوام برگردم دیگه. شما الان برای چی میای پیش امام حسین؟ برای چی میای پیش حضرت فاطمه سلام الله علیها؟ فقط برای ثواب نمیای، یه زبان حال دیگری هم داری که اونو تا حالا نمیتونستی بگی، نمیدونستی اینه مثلا اونی که میخوای. بعضی وقتا بهت میگفتن ثواب داره، تو دلت میگفتی باشه خوبه ثواب داره، ولی من یه چی دیگه هم هست دارم میام، من فقط برای ثوابش الان نمیام. الان شما بگم مراسم امام حسین ثوابم نداره، باز شما چی میکنید؟ باز میری. یالا گفت ثواب نداره که، میگه ولی من میام باز، چون اصلا فقط برای ثواب من نمیومدم. برای چی میومدی؟ برای برگشت، برای رجعت به سمت. میگه من از این هستم، من به سمت این کشش دارم، خواهم بیام این سمتی. اسم این موضوع میشه عواب بودن. ما زندگیمون باید عواب بودن رقم بزنه، یعنی ما محصول زندگیمون باید عواب باشه. اگر عواب باشیم بعد مرگمون وارد حسن معاب میشیم. در مورد بهشت ها چی میگم؟ میگم بهشت چیه؟ حسن معاب. در مورد بهشت خیلی تعبیر جالبیه. بهشت مقصد نیست، بهشت خودش بخشی از مسیره. بهشت وقتی میگه حسن معاب، میگه این اوبه، محل اوبه، یعنی توی بهشت تازه باز تازه میخواییم بریم. بهشت وسط راهه، بهشت آخر راه نیستش که. شما اصلا تو بهشت که وارد بشی، این تعبیره، این که میفهمید که لحسن معاب در آیت قرآن زیاد داریم در مورد بهشت، میفهمید که الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن معاب. و حسن و معاب میگه که یه چیز معاب خیلی خوب براشون قرار میدی. شما یه موقعی میخوای برگردی از آمریکا بیای ایران، یه موقع پیاده را میفتی بیای، یه موقعی با ماشین میای، یه موقعی با هواپیما میای. و اون هواپیما هم میگه حسن و معاب، خب وسیله بهتری پیدا کردی، زودتر میرسی. یعنی ابزار خوبیه، خوب را میبره. بهش خودش بهانه است، پشت بهش مهمه. خب داریم یه جنبندی میکنیم. پشت بهش چیه؟ پشت بهش، بهش خودش یعنی جنت. جنت دیگه، به بهش تو قرآن میگن چی؟ جنت. جنت یعنی چی؟ جنه. جنین یعنی چی؟ یعنی پنهان شده. جنت یعنی پوشش. پوشش اصله یا اون چیزی که پوشش براش واقع شده؟ یه چیزی بس پشت سر وجود داره. جنت پوششیشه برای یه چیزی پشت سر. دقت کنید، شما میری تو بهشت، تو بهشت یه مدت هستی، اولش کیف می‌کنی، بعدش میگی آقا قضیه چه قراره، ما کجا قراره بریم. تو بهشت آدما میرن که جستجو میکنن، شروع جستجو شروع میشه. تو بهشت فضای جستجو زیپر رنگه. حالا ان شاء الله بعدن تشریف بردید اونجا یه مقدار زور رفتید، همونجا دیگه ماندگار نشید، در دیوار این برمورا نگاه کنید، یه راهی پیدا کنید. بهشت شما وارد شدید، اولش کیف میکنید و فلاینا، حتی بعضیاتون اولش هم کیف نمیکنید، میگید من یه چی دیگه میخواستم اینجا. باغ ایجاد میشه از چی ایجاد شده؟ از نهر. اگر آب نباشه باغ داریم؟ آبی نداریم، آب. پس محور بهشتان نهراست، نه اون درختا. اینا رو الان من تو جلسه یه ذره صحبت کردم. بهشت چی؟ حالا مفصل صحبت نکنیم، بعدها بیشتر صحبت خواهیم کرد. بهشت یعنی چی هستن؟ بهشت جننه است، یه جنین. اون جنین اون محوطه‌ایه که بچه قرار میگیره. خود بچه اصله یا اون جنینه؟ اون بچه مهمه، اون چیزی که داخل جنینه مهمه. جنین اون پوشش رحم مادری که داره پوشش ایجاد میکنه، اونی که داخل جنینه اون مهم هستش. بهشت یک پوششه. به خاطر این میگه که بهشتم خودش اوبه، معابه. بهشتی ها گول نمیخورن چون رسیدن اونجا باهوش شدن. اینها میرسن اونجا دنبال چشمه میگردن. اگر رفتید تو بهشت، بهشتاتون آب داشت بیشتر خوشحال شید. آب نداشت سعی کنید بالاخره بهانه بیارید، یه داد و بیداد بکنید، یه آب بگید، یه چیزی بهشت بگید که آب داشته باشه. آب اینجا رد نشه اون سخت میشه. بعضی از بهشتات چیه؟ جنات تجری من تحت هل انهار. میگه از زیر اینا کم کم چیکار میکنم. پس اگه اون انهار نباشه بهشت خوش میشه. میگه بهشتتون آب نداشته باشه بهشت نیست، در اصل اونا حدائقه، اونا رو با سطل اینو براش آب میارن. اون درخت ها درخت نیست زیاد، یعنی درخت اونجوری حساب اون درخت های بهشت نیست. کلا بهشت ها حتما باید نهر داشته باشه. نهر نداشته باشه اونا حدائق حساب میشه. شما وارد حدیقه شدی، یه باقی وارد شدی، ولی حتما باید انهار باشه اونجا. خب شما رفتید وارد بهشت شدی، انهار رو دیدی، اول از این میوه ها میخوری، بعدش کم کم راه میافتی، یا میخوام برم چشمه رو پیدا کنم. شما تو باغت به آب که هستش یه مدتی استفاده، بعد یه مدت میگی سرچشمش کجاست. این سرچشمه به اینا میگن عیون، چشمه ها، سرچشمه ها. بهشتی ها میگردن دنبال چشمه ها و پیداشون میکنن ها. به خاطر این شما از بهشت خارج میشید. به خاطر این شما در مورد مثلا بهشت چی داری؟ جنات نعیم. جنات نعیم جناتیه برای رسیدن به نعیم. خودش نعیم نیست، نعیم یه جای دیگه است. تو اج اولش داغی میگه متوجه شاید نشی، ولی بعد مدتی کم کم متوجه میشی که نه آقا قضیه یه چی دیگه، اگه جای داره میاد اینا، این از یه جای داره میاد. شروع میکنی راه افتادن. به خاطر این تو بهشت داریم، تو سوره یونس میگه که خوبان وارد بهشت میشن، بعد اونجا میگن که سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام. تازه تو بهش سلام میدن، یعنی تازه بهش شروع، اول نه آخر. بعد از اونجا عبور میکنم، میگه و آخر و دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. با حمد عبور میکنن از اون فضا. کجا میرن و دیگه بگردی کجاست. فرماد ان الابرار لفی نعیم. ابرار میرن تو خود نعیم. بهشتیان کم کم میخوان برن به سمت ابرار شدن. شما تو بهشت وارد میشید عباد اللهی، عبدی، باید ابرار بشی. به خاطر این جایگاه اهل بیت بالاست، اهل بیت ابرارن. امام حسن علیه السلام فرمود که والله نحن الابرار، یعنی اون ابرار ماییم. حالا اینم بحث مفصلی داره. خب بهشت خودش مسیر اوبه. حالا میخوایم پیدا کنیم روح القدس کجاست اینجا. روح القدس کارش اینه شما رو تایید میکنه، کم کم میاره میرسونه به بهشت. ولی نباید گول بخورید بگید اینجا کافیه، باید با روح القدس حرکت کنید. بعضیا دیدید یه چی بهشون میدن راضی میشن، یکی میگه نه این پشت برده باید داشته بشه. یه بار ما توی حرم حضرت عباس اونورا بودیم، توی اونجا بچه ها خیلی مریض شده بودن، ما رفتیم مندار دیدیم اونجا حلیم میدن، گفتیم برای این بچه‌های زیاد 100 نفر کار ما بودن علی می رفتیم، گفتیم آقا به ما داد دیدیم کلا یه کاسه ده، گفتن این به کی میخواد برسه. انقدر دنبال کردم رفتم سر دیگ، گفتم از این سر دیگ به من بدید، ما این یه کاسه چیز نمیشه. گفتن قابلمه بزرگ بدید، بچه‌ها 100 نفر مریضن. بعد یه دیگه قابلمه بزرگ گرفتم ازش برداشتم بردم چیز. شما یه موقعی اون اولش میگفت نه یه دونه کاسه بگیر برو دیگه، من گفتم نه من سر دیگه لازم دارم، با یه کاسه کار ما راه نمیفته. تو بهشتا با یه کاسه کارتون راه نمیفته، باید برید سر چشمه، باید برید به سمت سر چشمه. سر چشمه کجاست؟ سلام علیکم، صلواتی بفرستید. حالا سر چشمه کجاست؟ حاجا ببخشید. سر چشمه رو یه روایت بخونم کم کم بفهمید سر چشمه کجاست. روح القدس میخواد تا کجا ببره ما رو؟ اگه با روح القدس حرکت کنی تا کجاست؟ پارسال ما یه بحثی صحبت کردیم در مورد کوثر، گفتیم کوثر مجراه من تحت عرش الله، از زیر عرش خداست. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام در یک روایتی چی فرماد. امیرالمومنین فرماد که ان لله نهرن دون عرشهی، خداوند یه نهری داره پایین عرشش، از زیر عرشش میاد. اون نهره اسمش چیه؟ کوثر. اون نهره میشه کوثر. بعد فرماد که و دون النهر الذی دون عرشهی، پس میگه اول عرشه، پایین درش نهره، نهره باز از عرش داره نشد میگه. کلا همه بهشتا از عرشه، بهشتای برزخین هم از عرشه. بعد میگه که پایین تر از اون نور وجود داره، نور من نورهی و ان فی حافته نهره روحین. میگه که در دو طرف این نهر دو تا روح وجود داره، مخلوقین، روح القدس و روح من امره. بعد میگه این روحا اونجان، جایگاه روح القدس در از روح القدس در واقع کیه؟ محافظ نهر کوثره، اهل اونجاست، اهل نهر کوثره، اهل اون منطقه است، از زیر عرش خدا اومده. این اومده تا کف دنیا آدم ها رو یکی یکی ور داره ببره اونجا. خب بهشت این وسط چی میشه؟ میشه این وسط بهشت. دقت کردید؟ حسن معاب به خاطر این میگه فکر کن اینجا عرش خداست، پایین ترش یه عالم نور داریم، یه عالم ملکوت بهش میگم، پایین تر از اون میشه کرسی، پایین تر از اون میشه هفت آسمان، بعد میشه این زمین. اینا همه این وسط میشه، گفتیم عواب بودن چیه؟ حرکت در مسیره. پس بهشت این وسطه، بهشت و هفت آسمانه. این داره تو رو عبور میده یکی یکی تا برسونه به سرچشمه. رسون به سرچشمه، شما از اونجا تازه وارد عرش خدا میشه، به سمت عرش خدا حرکت میکنی. مقصد یه بخشش اونجاست، مقصدی که میبره روح القدس اونجاست. ماها باید سعی کنیم از این روح القدس رو حداقل تا اونجا همراهی کنیم. از اونجا به روح القدس جایگاهش اونجا، روح القدس اوج آخر نیستش، از اونجا بعد ادامه داره باز مسیر، ولی حداقل رسیدن به کوثره. روح القدس کارش چیه؟ کارش رسوندن آدما به کوثر هستش. ولی قدس اول باید پاکت کنه، به خاطر این شما رو میبره تو بهشت. بهشت روشی برای پاک شدن. ما ها وارد بهشتن میشیم پاک پاک نیستیم، تو بهشت باید تازه پاک میشیم. بهشتی نیست که هیچکی هر کی گناه کرده باشه تو بهشت نمیده، اتفاقا گناهکارای سریشون تو بهشت میرن که پاکشن، باید تو خود بهشت پاک میشن. یه روش پاکسازیه، ولی خب نمیتونی تو اون بهشتای قدم به قدم میای داخل بهشت، چون قدم به قدم یه حرکت اتفاق میفته. روح القدس این کارو میکنه. این چند شب داشتیم در مورد این موضوع صحبت می‌کردیم. خدا موضوعی قرار داره در عالم به اسم روح القدس. حالا روح القدس کیه؟ در مورد کیستیش باید بعدها باز حالا تو جلسات دیگه ای صحبت کنیم، ولی اون روایت رو داشته باشیم. روح القدس از کجا اومده؟ از عرش خدا. عرش از زیر عرش خدا اومده. عرش خدا مربوط به چیه؟ کوثر. کوثر مال کیه؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها. به خاطر این در روایات گفته میشه که اون روحی که در لیلة القدر میاد و روح و روح القدس و هی فاطمه، فرماید که او فاطمه سلام الله علیها هست. صلواتی بفرستیم. پس ما برای این که به کوثر برسیم، خود حضرت فاطمه سلام الله علیها انگار با جنبه روحی میاد دست آدم‌ها رو میگیره، میگه بیا تو خونه من. انگار دست آدم‌ها رو داره میگیره، بیاری تو خونه من. ولی چرا گفتیم کوثر انتها نیست؟ تو قیامت کوثر ابتداست. آدم‌ها اول وارد کوثر میان، تازه وارد بهشت بعدی میشن. کوثر مسیر ورود به اون بهشتای اصلی است. حالا اونم دیگه یه بحثی داره. ما باید تو دنیا چیکار کنیم؟ تو دنیا دنبال این باشید که به وسیله روح القدس تایید شید. اون تایید اون دستتون رو بگیره. اونتون کنه، دستتون رو بگیره. یک روشش دیشب گفته شد. چی بود؟ ایمانیات. آفرین. یاد میگیرید؟ یادم. ایمانیاتتون رو باید تقویت کنید. در حدی که کتب فی قلوبهم الایمان. ما ها الان این بحثا رو اولین بار بود شنیدید. درسته؟ چرا باید اولین بار بشنویم؟ انقدر باید اینا رو یاد گرفته باشه انگار در قلبمون کتابت شده. چطور محبت امام حسین در قلب شما کتابت شده انگار. میگه آقا هر جوریه من محرم میام، هر جوریه فاطمیه فلان کارو میگم. چرا؟ تو قلبتون آخه اتفاقی افتاده. ایمانتون هم باید اینجوری باشه. ما باید معارفمون هم اینجوری باشه. لازم نیست بی سواد بشیم. قسم هم نخوردیم بی سواد بشیم. اینا مال همه است. اینا رو اهل بیت گفتن مال همه. قرآن اومده هدن للناس، همه رو میخواد هدایت کنه. رو معارفمون باید کار کنیم. یه قدم. قدم دوم عواب بشیم. دو تا صفت محصول این جلساتمون این شد. ما باید تأیید بشیم به وسیله روح القدس. برای تأیید شدن دو تا راه، حداقل دو تا راهو داریم میذاریم جلو پامون. یک ایمان، دو عواب شدن. ایمان یعنی برو دنبال معارف، معارف تو تقویت کن. معارف تیمن و تبرک تو زندگیت نباشه، معارف اصل زندگیت باشه. سعی کن یه نظام بدی به معارفت. حداقلش اینه که شروع کن به نوشتن. بنویس هر چی بلدی بنویس. این شاه عبدالعظیم که هستش یه بار اومد پیش امام هادی علیه السلام، ایمانیاتش رو نوشته بود. بعد گفت آقا من اینجوری قبول دارم. حالا خیلی هم بالا ننوشته بود، ولی خب یه دو سه صفحه مطلب نوشته بود. ولی امام هادی گفت همش درست. آفرین. یونس ابن عبدالرحمن و اینا کلا این یه روش بوده. مثلا شیعیان ایمانیاتشون رو عرضه می‌کردن به اهل بیت، می‌رفتن به اهل بیت می‌گفتن آقا ما اینجوری قبول داریم این بحثا، درسته؟ امام گفت آره درسته. یا میگفت اینجاهاش غلطه. وای نسیم ملائکه تو شب اول قبل نکیر و منکر بیان گیر بدن که ایمان جی اون زشته، اصلا اونجوری حرف زمونو با ما. اون مثلا نکیر و منکر بیا گیر بده من ربک من کتابای اونها، حرفای خوبی نیست. شما جوری باش که اصلا نکیر و منکر سوال ازت نپرسن، یا این سوالو بپرسن که یه چیزی یاد بگیرن. ملائکه علمشون خیلی زیاد نیستش، مثلا اینجوری نیست که همه چی بلد بشن. یا این سوالا رو پرسید، حالا یه چهار تا چیز هم اونا یاد بده، چهار تا چیز هم شما بهشون یاد بده، بذار یه مقدار علمشون زیاد شه. اینا رو من پارسال توی جلسه در مورد مرگ و قبر صحبت کردم، یه ده جلسه ای که تو قبر این سوالی که اینا میپرسن چیه. این سوالا عمدش برای اینکه نمیدونه چیه قضیه، یه ذره میخواد شما آره بری اونجا صحبت کنی. شما صحبت، حالا یه موقعی صحبت میکنه انکار میکنه، نکیره دیگه، نکیر و منکر انکار میکنه کارای شما، میگن این غلطه، این غلطه، این غلط گیرن. یه جوری صحبت کنه همشون میان آفرین. بعد یه چهار تا چیز هم بهشون یاد بده. ما باید معارفمون اینجوری باشه. نکیر و منکر سراغ همه نمیانا، فقط مال همه نیست. کلا اغلب شیعیان وارد قبر اصلا نمیشن، حالا چون وارد فضای دیگه از یه طریق دیگه یه حرکت میکنن. ولی حالا اگرم احیانا شدی حداقل یه سرتو بگیر بالای درست باهاش بعد صحبت کنیم. یه روش چیه؟ خب همین الان فکر کنم من نکیر و منکرم. خب بنویس ببینم جزوت کو. ایمانیات تو لیست کن ببینیم. در مورد عالم چی فکر میکنی؟ در مورد انبیا چیه؟ تحلیل چیه؟ در مورد اینا رو بنویسیم. بعضی از اینها سند قبر ماست. این سید کاظم قزوینی اون کتابای خیلی تر و تمیز رو نوشته در مورد اهل بیت. وقتی از دنیا داشت میرفت گفت این کتاب فاطمه و زهرا من المهد الی الشهاده که من نوشتم اونو بذارید تو قبر من. یکی از بهترین کتاباست که در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها نوشته شده. این آدم خیلی باصفایی هم است، کلا کتاباش هم کتابای نورانیه، یعنی دست به قلم خوبی داره. فاطمه و زهرا من المهد الی الشهاده کلا در مورد امیرالمومنین هم نوشته. امیر المومنین من المهد الى شهاده امام حسن امام حسین، در مورد امام زمان هم نوشته من المهد الى ظهور. کلا مدل نگارش کتاباش اینجوریه. در مورد همه اهل بیت ننوشته، در مورد چند تا از اهل بیت نوشته. این کتاب حضرت فاطمه خیلی کتاب باصفایی، ترجمه هم شده، قزوینی هم بوده، ما قزوینی هم نمیشناسیمش. ایشون وصیت کرده بود تو کربلا دفن میشه، بعد این سر جریانی که پیش اومد ایشونو تو ایران دفن کردن، اوایل انقلاب فوت کردش، نزدیک 20 سال توی همین قم بودش، دفنم نکردن توی جایی، قرار داد حالت سردابی قرار دادن که وردارن ببرنش چیز. بعد 30 سال سید محمد کاظم قزوینی، بعد 30 سال ایشونو باز کردن قبرش، چند سال پیش جنازه سعید سالم بود، جنازه سعید سالم که بعد تو قم تشییع شد، بعد حتما اون موقع علمای شهر ما پیگیری می‌کردن جنازه قزوین بعد میومد حتما، اون موقع نمیدونم چرا کمکاری شد تو شهر، کلا شهر ما کمکاری زیاد داره. بعد این عالمو بعد می آوردن اینجا، اهل اینجا بوده دیگه، حالا در هر صورت یه تشییع بعد حتما تو قزوین میشد دیگه، و اینجا تشییع و مستقیم بردنش کربلا. تو کربلا چه تشییع بزرگی شد، تو حرم امام حسین دفنش کردن. از نظر من خاصیت این کار همون کتابه بود، اون در از ایمانیاتش اونجا ارائه کرد، گفت ما اینجوری دارم نمود حضرت زهرا سلام الله علیها فکر میکنم، ما ایمانیاتمون رو بنویسید، عادت کنید بنوشتن، عادت کنید بنوشتن، این اطلاعات زیادی شما تو عمرتون کسب کردید، اینا رو از یادتون میره، برای گذشتگانتونم اگر گذشتگان با ما این کارو میکردن هیچی به دست ما نمیرسید، پس شروع کنید به نوشتن. نوشتن فقط کار علما نیست، کار شماست. یه جمع‌بندی بکنیم بحثای امسال و بعد دیگه جلسه رو تمام بکنیم. خدا رو شکر امسال بحثای فاطمیه خوبی انجام شد، حالا نه فقط توی مجلس، تو جلسات مختلفی که صحبت شد، سه جلسه هم اینجا توفیق بود که بحث مهم میشد در مورد روح القدس. خدا رو شکر میکنیم بابت این مباحثی که شد، معرفتمون به حضرت فاطمه سلام الله علیها یه مقدار بیشتر شد. ما اول فاطمیه امسال خودمون گذاشتیم، گفتیم بحثا رو میکنیم ایل مع زهرا، چی کار کنیم به حضرت زهرا برسیم، در یاد از زهرا سمبله ها باشیم. اولین بحثایی که انجام شد اول فاطمیه امسال در مورد تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها بود، آخرین بحث در مورد روح القدس. جالب بود این دوتا به هم چسبید، سر و ته بحث به هم بحث شد، برای خود من جالب بود، ما روز اولی که موضوع رو شروع کردیم نمیدونستیم روز آخرش چیه، اینا به هم چسبید، چون تسبیحات حضرت فاطمه هم از عرش اومده، حواستون باشه، نگاه کنید از امام صادق بیت المعمور مربعه، تو آسمان چهارم میگه چرا بیت المعمور مربعه، میگه چون عرش مربعه، و میگه چرا عرش مربعه، میگه چون اسلام بر چهار رکن بنا شده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اینا ارکان عرشه، به خاطر این تسبیحات حضرت فاطمه ذکری عرشیست، تسبیحات حضرت فاطمه ایناست دیگه، درسته این ذکر عرشیست. آخرش رسیدیم به روح القدس، خیلی عجیب بود این بحث برای خود من و توجه منو جلب کردش که ما چجوری این بحث چجوری مدیریت شد، دست خود ما هم نبودش. حضرت فاطمه وقتی تسبیحات حضرت فاطمه برایشون گفته چرا گفته شد، حضرت فاطمه دنبال کمک بود، در اصل به رسول الله گفت من دنبال کمک میگردم، من کارا برام زیاده، پیامبر گفت من یه ذکری به یاد میدم اون کمکه، نگو پیامبر داره روح القدس رو به خود ایشون هم داره میده. روش بهره از روح القدس همون تسبیحات حضرت فاطمه است، یادتون بشه، و اینم عجیبه که اون تسبیحات به نام ایشونه، تسبیحات به نام ایشون هستش، اونم بسیار مهمه. این فاطمیه یه مقدار این بحثا دنبال شد خدا رو شکر، نظرم مباحثش برای رسیدن به زهراییت کفایت میکنه، یعنی آدمها به روح القدس وصل بشن میتونه این مسیر براشون تسهیل بشه. خدا رو شکر میکنیم که از نظر معرفتی مقدار خدا رشدمون داد. این دوتا یادگار رو داشته باشیم از فاطمیه امسال، ایمانیاتتون رو قوی تر کنید، نگید سنم زیاده سنم کم، از این فضاها بیاید بیرون، ایمانیاتتون رو مکتوب کنید، صفت عواب بودن داشته باشید. هر سال عمر ما حالت پلکان داره، سال بعد تو همین نقطه نباید باشیم، سال بعد یه نقطه جلوته، حالت عواب در مسیر باید باشیم، در مسیر از نباید عقب گرد کنیم یا نباید سکون پیدا بکنیم. حالا امیرالمومنین میگه هر روزتون اینجوری باشه، حالا ما میگیم هر سال، میگیم روزمون چه سخت باشه، ولی هر سال که دیگه باید باشیم، میگه دیگه هر سال باید تکونی نسبت به سال قبل بخوریم دیگه. روی ایمانیاتتون وقت بذارید، تاکید زیاد دارم روی ایمانیاتتون وقت بذارید، انبیا رو یه ذره برید بشناسید، اهل بیت علیهم السلام برید بشناسید، آخر زمان یه ذره بشناسید، ارگ و بشناسید. در مورد همه اینا هم صحبت کردیم خود ما تو این دو سال اخیر، برید پیدا کنید کجاست این صحبت ها، هم توی سایت هستش هم توی کانال هایی که دوستان قرار دادن. از آقای نوروز این چیزا از این دوستان بگیرید، کانال رو کانال تمسک عضو بشید، عضو بشید، شروع کنید یک یکی گوش دادن. لزوما همه چیزی که گفته میشه درست نیست، ولی شروع کنید گوش دادن، عادت کنید اینا رو گوش بدید. حداقل این بحث های اخیر در مورد انبیا، در مورد اهل بیت، در مورد امام حسین شاید تا 70 80 جلسه صحبت شده. اون 70 80 جلسه مهمه، شما معرفت رو در مورد امام حسین زیاد میکنه. به مرور اینا داره کتاب میشه میاد بیرون. تصمیم هم گرفتیم با توکل بر خدا کل مباحث رو یه دوره بریم، حالا هر چقدر که زورمون رسید بریم جلو. از نظر ما اینجا محصوله. نکته آخر، چرا باید این کارو بکنیم؟ آقا ظهور بند به این قضیه است، اینو بدونید. تحلیل من اینه که ما این کارو نکنیم ظهور نمیشه. من تحلیلم اینه، تحلیل به نظرم درستی هم هست، نظرم تحلیلم درسته. ما این کارو نکنیم ظهور نمیشه هستن. برای برپای ظهور نیاز به آدمهایی وجود داره که از نظر ایمانیات قوی باشن. ما در مجموع کل کشور رو با هم جمع کنیم رو هم دیگه ایمانیاتمون زیاد نیست، باید مسیری باشه ایمانیاتمون ارتقا. اینا آیات قرآن زیادی داره، ما نیازه که ایمانیات جامعهمون بیاد بالا. مسئولینی که متوجه نمیشن این بحثا رو باید برن کنار. ما باید دینمون رو از اهل بیت بگیریم. امیرالمومنین علیه السلام به کمیل یه جمله‌ای داره، این جمله تا در جامعه کار جلو نمیره. امام میگه که یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن منا، یه از غیر ما نگیر تا جزی از ما بشیم. ما باید برگردیم در خونه اهل بیت، ما باید برگردیم. شاید بیا آقا این همه مراسم ها کافی نیست، نیست. این دانشگاه ما دانشگاه اسلامی نیست، این معارفی که تو کتاب و بمایاد اینا نیست. این باید بشه، این تا نشه درست نمیشه. باید جامعه از نظر معارفی یه قدم بیاد بالا. امسالمون با پارسالمون یکی شده، الان چسبیده به هم دیگه. 50 سال یه بحثو داریم میگیم اغلبمون. خواه یه تکونی باید بدیم به خودمون، نه خود ما، تو جامعه باید تکونی بخورده بشه. جامعه نظر معارفی باید تکون بخورده بشه. نمیشه که ما اینجا رشته پزشکی داشته باشیم هیچی از اهل بیت نگن، نمیشه که رشته جامعه شناسی داشته باشیم هیچی از بعض اهل بیت چیکار میگردن. اهل بیت این همه روایت برای کی گفتن گلن؟ ما همه خاک بخوره بعد میگیم جامعه اسلامی که نمیشه که. این همه مطلب داره امام صادق، مطلب داره امام باقر علیه السلام. اینا رو برای بعد از ظهور نیستش که، الان بعد از ظهور مسائل خودشو داره. ما تا اهل بیت نشیم اصلا کار جلو نمیره آقا، یه اصلا ختم کلام. اینو من به دلایل مختلف میتونم اثبات کنم و این هست. اگر ظهور بشه به چالش میخوری شما. همین اول ظهور دیوونه میشیم. اول ظهور دیوونه میشیم. عذاب غاشیه اتفاق بیفته هممون دیوونه میشیم. شیاطین ما رو دیوونهمون میکنن. باید معارفمون قوی بشه حتما. ما نه رجعت میدونیم چیه، نه آخر زمان، نه اینا رو کی میخواد به ما یاد بده. باید تو جامعه یه انقلابی بشه. باید از علما ما بخوایم. علمایی که عالم هستن بیان صحبت کنن. مطلب اصلا قبول نکنید آدمو حرف تکراری بزنن. مطالبه کنید تو جلسات. و مطالبه بشه، اصلا قبول نکنید آدم باید با مطالبه بیاد صحبت کنه. من اینجا میخوام صحبت کنم باید با ترسولر صحبت کنم، باید مثلا نگم من حرف پارسالمو دوباره بزنم. باید مطالعه کنیم بیام صحبت. باید مطالبه علمی تو جامعهمون باید زیاد بشه. معارف جامعه تکون بخوره اتفاقات خوبی میفته تو جامعه، برکت نازل میشه، تایید روح القدس میاد بلافاصله. آدمایی مثل کربلا کاظم تو جامعه زیاد خواهند شد. این محصول فاطمیه امسالمون. ان سال بعد این موقع هممون یه قدم بزرگی در معارف برداشته باشیم. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت ام البنین صلواتی بفرستیم.